الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. فصل فی الرکوع. بعد از بحث قرائت، یکی از واجبات صلات هم رکوعه. چون به ترتیب عروه بحث میکنیم، در عروه اینجوری فرموده: یجب فی کل رکعت من الفرائض و النوافل رکوع واحد الا فی صلات الآیات ففی کل رکعت من رکعتیها خمس رکوعات کما سیأتی و هو رکن تبطل الصلاة بترکه عمدا و سهوا و کذا بزیادته فی الفریضه الا فی صلاة الجماعه فلا تضر بقصد المتابعه. چند مطلب در اینجا بیان فرمودن. حالا معنای رکوع چیست؟ بعداً بحث میکنیم. یکی این که رکوع واجب هست، در فرائض و نوافل واجبه. در فرائض که واجبه، در نوافل هم شرط صحت صلاته. یکم مرتن واحدتن فی کل رکعتن، در هر رکعتی یک دفعه واجبه. یکی هم رکن است، صلات به نقص اون عمدن و سهوان باطله و کذا به زیادت اون عمدن و سهوان صلات باطل میشه، مگر در نماز جماعت که اگر به قصد متابعه در یک رکعت دو تا رکوع هم به جا آورد اشکال نداره. رکوع رفت به فکر این که امام به رکوع رفته، بعد متوجه شد امام به رکوع نرفته، از رکوع برخاست، یا به رکوع رفت بعد از رکوع برخاست به خیال اینکه امام از رکوع برخاسته متوجه شد که امام در رکوع به رکوع برگرده. خلاصه در نماز جماعت اگر در یک رکعت دو تا رکوع هم به جا آورد به نماز صدمه نمیرسانه به قصد متابعه. اما در غیر نماز جماعت به این ترتیب اگر زیادت باشه مثل نقیصش عمدن و سهوان چون رکنه موجب بطلان صلاته. در هر رکعتی هم یک رکوع واجبه الا فی نماز آیات. در نماز آیات در هر رکعتی پنج رکوع لازم هست. این چند مطلب را ایشان در این فصل، در اول این فصل بیان فرمودن. اما مطلب اول، این که رکوع واجب هست در هر رکعتی از رکعات نماز، خب این معلومه به واسطه این که اصلا رکعت را رکعت میگن به واسطه آن که در آن رکوع هست. رکوع مرتن واحد در هر رکعتی هست، به همین مناسبت هم رکعات نماز رکعت نامیده شده. وجوب رکوع در هر رکعتی ثابت است بالکتاب المجید قرآن و نصوصی که داریم و اجماع بین علمای اسلام. اما در قرآن کریم آیه‌ای که بیش از همه به اون استدلال شده آیه 77 از سوره حج: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، که آیه 7 در سوره آیه 77 در سوره حج عنوانش اینه: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. استدلال کردن فقهای ما به این آیه که دلالت داره بر وجوب رکوع، بر اینکه این وجوب رکوع در نماز، چون در غیر نماز که رکوع واجب نیست و این امرم دال بر وجوبه، بس مراد از این نماز. میگه کتابی ما داریم که اینا متکفل بیان آیاتی از قرآن که مربوط به فقه هست می باشند، مثل زبدت البیان مال مقدس اردبیل رحمت الله علیه، کنز العرفان فی فقه القرآن مال فاضل مقداد. اینها که آیات از قرآن که مربوط به فقه اونها را بیان میکنن، در بحث صلات، در بحث رکوعش این آیه را ذکر کردن. مثلا در زبدت البیان اردبیلی، زبدت البیان مقدس اردبیلی خب چند چاپه، اخیراً هم به مناسبت کنگره‌ای که در قم بود، سمیناری بود برای معرفی مقدس اردبیلی رحمت الله علیه، کتاب‌های تألیفی ایشان را همه را خیلی پاکیزه اخیراً چاپ کرده بودند. در همین سمینار هم به افرادی داده شد، ملاحظه فرمودید. خلاصه ایشان الخامسه یعنی واجبات نماز را میشماره، نیت است و خب قیام است و قرائت است و تکبیر است، الخامسه. پنجمین واجبات نماز رکوعه، یا ایها الذین آمنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، آیه 77 از سوره حج. ایشان گفته این و عبدو ربکم که امر است و دال بر وجوبه، این در نماز، چون در غیر نماز که ما رکوع واجب نداریم. و همینطور در کنز العرفان فی فقه القرآن مال فاضل مقداد، در جلد اول صفحه 126 ایشان خب احتمال آن را می‌دهد که مقدس اردبیلی فرمودن ارکعو، همون وجوب رکوع در صلات را بگه. احتمال آخر داده که ارکعو واسجدو، اشاره باشه به نماز برای تسمیت و شیء به اسم جزئه، چون نماز رکوع و سجود داره، از این جهت به خود نماز هم رکوع و سجود میگن. از این جهت گفته ممکن است که آیه دال باشه بر چهار عبادت، از صلات و عبر انها یا عبر انها بر رکوع و سجود، تسمیتن لشی، تسمیتن لشی به اسم اعظم اجزائه، و عبدو ربکم اشاره باشه به صوم و حج، وفعل الخیر در آیه اشاره است به زکات، آیه بعد داره جاهدو، اونم جهاد را میگه. حالا یه حال کتبی که متکفل بیان آیاتی از قرآن که ارتباط با فقه داره، در اونجا این آیه 77 از سوره حج را که ارکعو داره ذکر کردن و گفتن این دلالت داره بر وجوب رکوع، و وجوب رکوع هم که در نماز. علامه مجلسی در بهار، چون بهار هم میدونید که دعوشینه، در هر بابی اول آیات قرآن را ذکر میکنه بعد میره سراغ روایات، مگر اینکه در یک بابی آیه از قرآن نباشه، و الا در هر بابی که در اون باب آیه از قرآن داریم آیات رو ذکر میکنه. در بهار جلد 82، بهاری که بنده دارم چاپ مؤسسه الوفای بیروته، این چاپ با چاپهای دیگه از جلد 40-50 به بالا سه جلد جلو و عقب داره. مثلا اینجا 82 است، ممکنه که در نزد چاپ بهار شما 85 باشه. در بهار جلد 82 چاپ مؤسسه الوفای بیروت صفحه 97، مجلس فرموده باب الرکوع و احکامه و آدابه و علله، رکوع است و احکامش است و آداب رکوع و علل رکوع، و چند تا آیه ذکر کرد. البقره و رکعوا مع الراکعین، آیه 43 سوره بقره، گفته ورکعوا مع الراکعین، مربوط به نماز جماعته. این دلالت داره که نماز را با جماعت به جا بیارید که معراکین شما هم به رکوع برید. این آیه 43. بعد باز از آل عمران مخاطبن لمریم ورکعیم عراکین. اینم باز آل عمران نوشته آیه 43. بعد حج یا ایها الذین آمنوا رکعوا واسجدوا که الان گفتیم. حج آیه 77. یکم المرسلات و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل یوم اذن المکذبین. سوره مرسلات آیه 48. بعد الله مرسی بعد از ذکر آیات تفسیر آیات را ذکر میکنه، بعد میره سراغ روایات. وقتی قالت تبرسی در این آیه اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، قال تبرسی نزلت فی ثقیف، در قبیله بنی ثقیف، حین امرهم رسول الله صلی الله علیه و آله به صلات، پیغمبر صلی الله علیه و آله به قبیله بنی ثقیف فرمودن که نماز بخوانن، کیفیت نماز را بیان کردن. قال لا ننهنی، آنا گفتن که ما رکوع نمیریم، چون رکوع رفتن به اون هیئت را، فان ذلک مسبت علینا، مسبت با سین، این رکوع رفتن به این هیئت را مثلا برای خودشان ننگی و نقصی میپنداشتن. گفتن فان ذلک مسبت علینا. فقال صلی الله علیه و آله لا خیر فی دین لیس فی رکوع و سجود. پیغمبر فرمودن نه، دینی که در اون رکوع و سجود نباشه لا خیر فی. این در شأن نزول آیه و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون مجلسی از تبرسی نقل کرده. خب خلاصه اینه که آیاتی از قرآن به این ترتیب که عرض شد دلالت دارن بر مسئله رکوع. اما اینکه فی کل رکعت مره واحده، علاوه از این کتاب که عرض شد، مثلا محقق در معتبر جلد دوم صفحه 191، معتبر محقق در دو جلد چاپ شده، جلد دو چون معتبر تمام فقه نیست، معتبر محقق جلد دوم صفحه 191 گفته الخامس و الرکوع، پنجمین واجب نماز رکوعه. خب نیت است و تکبیرات احرام است و قیام است و قرائت به ترتیبی که ما خواندیم، پنجم رکوعه. و هو فی اللغت الانحناء، رکوع در لغت یعنی خم شدن. قال شاعر لا تهین الفقیر علک ان ترک ایوما و الدهر قد رفعه، که از اینجا علک یعنی علک ان ترک ا، فقیر را اهانت نکن، ممکنه روزی تو خم بشی. اینجا رکوع خم شدن معنویه، نه خم شدن جسمی. شاید روزی تو انحطاط پیدا کنی، تنزل کنی، روزگار کمر تو را خم بکنه و اون را بالا ببره. گفته یجب فی کل رکعت مرتن الا فی الکسوف و الزلازل و ریاه المظلمه، بر در هر رکعت یک رکوع واجب است مگر در کسوف، نماز آیات مخواه بگه، در کسوف و زلازل و ریاه مظلمه. و وجوب فی کل رکعت متفقون علیه بین علماء الاسلام، بین علمای اسلام مورد اتفاقه که در هر رکعت یک رکوع واجبه. ولی قوله تعالی ارکعوا واسجدوا که همون آیه 77 از سوره حج باشه. ولان النبی صلی الله علیه و آله امر الاعرای به رکوع، یکی هم در صلوات بیانیه. صلوات بیانیه هم ما داریم، هم سنی ها دارن، وضوعات بیانیه داریم، تیممهای بیانیه داریم. از وضوعات بیانیه ما میفهمیم که وضو چطور باید بگیریم و پیغمبر صلی الله علیه و آله چطور وضو نگرفته. تیمم‌های بیانیه داریم، از اونجا میفهمیم که تیمم به چه کیفیت باشه. صلوات بیانیه داریم که پیغمبر صلوات الله علیه و آله نماز خواند، فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. امام صادق علیه السلام به حماد نماز خواندن را یاد داد که عرض میکنیم. خلاصه در صلوات بیانیه هم یک رکوع در هر رکعت بوده و این دلیل آن است در هر رکعت یک رکوع باید باشه. محقق می فرمان که پیغمبر صلوات الله علیه و آله امر کرد اعرابی را به رکوع حین علمه الصلات و الامر بالوجوب. روایت را از سنن بیهقی، سنن بیهقی جلد دوم صفحه 88. بعد گفته و اما کونه فی کل رکعت مرتن فعلیه الاجماع ایزن و خبر اعرابی و فعل النبی و اما تکراره فی الکسوف و الزلازل فسیاتی. ما روایتی هم داریم که این آیه 77 از سوره حج را تعبیر کرده به این که در نماز یا ایها الذین آمنوا ارکعوا یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. خبر سوم از باب پنجم از ابواب رکوع صفحه 926 جلد 4 وسائل. خبر سوم از باب پنجم از ابواب رکوع جلد 4 وسائل صفحه 926. عن سماعه، سماعه عن ابی جعفر باقر علیه السلام سألتو عن الرکوع و سجود هل نزل فی القرآن؟ قال نعم، قول الله تعالی یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و سجدوا. که سماعه سوال میکنه در قرآن هم راجع به رکوع و سجود چیزی نازل شده؟ فرمودن بله، خداوند فرموده است یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و سجدوا. یعنی آیه 77 در سوره حج همونطور که عرض شد حتی در روایات ما هم مورد استشهاد به این که در قرآن کریم آیه ای راجع به رکوع و سجود داریم ذکر شده. مثلا در صلوات بیانیه که در اول بحث کتاب صلات عرض کردیم، امام صادق علیه السلام به حماد فرمودند یا حماد اتحسن ان تصلی، نماز خواندن را بلدی؟ حماد ابن عیسی عرض کرد بلی ابن رسول الله، انا احفظ کتاب حریز فی الصلات، من کتاب حریز را حفظم. حریز کتابی نوشته بود در آداب صلات، حماد من اون رو حفظم. حضرت فرمودن پاشو دو رکعت نماز بخوان، حماد از جا برخاست دو رکعت نماز خوان. حضرت فرمودن که ما اقبه بر رجل منکم یعطی علیه ستون سنه ولی احسن ان تسلیه. فرمودن چقدر قویه که یک شخصی 60 سال عمر کرده باشه ولی بلد نباشه نماز. البته اون نمازی که امام صادق علیه السلام انتظار داشت که حماد بخونه غیر از این نمازهایی است که ما می‌خوانیم. یک نفر مثل حماد ابن عیسی خدمت امام صادق علیه السلام، خب چندین سال عرض کنم به این که خب شاگرد بوده است از امام موسی کاظم علیه السلام، درک کرده است و حماد خدمت امام صادق آمد، گفت یا ابن رسول الله دعا کن خداوند عالم برای من، دعای خیر کن، دعا کن خداوند عالم به من، بله مال بده، خانه بده، زوجه بده، خادم بده و حج را هم خداوند عالم نصیب من میکنه. حضرت دعا کرد پروردگارا به اون زوجه و دار و خادم و 50 دام حج بهش قسمت کن. 50 تا این عدد را بیان کردم و این 49 دفعه بر 50 دفعه به حج رفت. بازم 51 هم میخواست بده که بهش کنه غریق جحفه. وقتی در 51 هم رفت و احرام بس که در جحفه که بره برای حج، سیل آمد و بردش، سیل آمد و بردش، دیگه به 51 هم نرسید و خودش هم گفت حضرت که اینطور فرمودن، فهمیدم که 50 تا بیشتر عمر من وفا نخواهد کرد به حج برم. خلاص یک مردی این چنین حماد ابن عیسای جهنی بصری است. یک مردی این چنین عرض کنم که حضرت فرمان که ما اقبه بر رجل منکم 60 سال عمر کرده باشه و نتواند یک نماز کامل بخونه، حضرت خوشدن خودشان نماز خواندن. امام صادق علیه السلام بر خودشان نماز خواندن به این نماز یاد بدن. این از جمله صلوات بیانیه است، ولی در بحث های ما از این جهت خیلی به درد ما نخواهد خورد که مشتمل بر مستحبات است و ما در واجبات صلات بحث میکنیم. اونجا بله یک صلوات، یک نماز کامل حضرت خواندن، در اونجا هم یک رکوع رفتن. این سعی حماد ابن عیسی است. آدرس این هم این خبر اوله، خبر اول از باب اول از افعال صلات در جلد 4 وسائل صفحه 674، جلد 4 وسائل صفحه 674. خب اونجا داره که قال الله اکبر و هو قائم ثم رکع و ملع کفیه من رکبتیه مفرجاتن. حضرت که بهشون بعداً بحث خواهیم کرد که در رکوع چند اندازه باید خم بشه، اقوال زیاده، آیا سر انگشتا به زانو برسه یا کف دست را سر زانو بذاریم. اینجا داره که ثم ملع کفیه من رکبته، امام صادق کف دست خود را از رکبتینش پر کرد، اینجوری گذاشت، مفرجات انگشتا هم باز، نه اینجوری. ثم ملع کفیه من رکبتیه مفرجاتن. بله، علی حال در صلوات بیانیه هم که داریم در هر رکعت یک رکوع بیشتر نیست. در تذکره این که بنده این کتاب را میخوانم، برای اینکه ما لازمه که با این کتب آشنا بشیم. بنده خودم در مطالعه تمام کتب مربوط به یک موضوع را اون اندازه که میرسم سعی میکنم ببینم. مثلا در تذکره جلد 3، تذکره که الان چاپ شده چند جلدش، در تذکره جلد 3 صفحه 165 میگه مسئلتون، مسائل هم شما را داره، مسئله 246 شما از صلاته، الرکوع واجب فی الصلاه فی کل رکعه مره به اجماع علماء الاسلام الا فی الکسوف والآیات قال الله تعالی ورکعو، همین آیه 77 از سوره حج. و علمه الاعرابی لما علمه الصلاه، پیغمبر صلی الله علیه و آله هم وقتی که به اون اعرابی نماز یاد میداد رکوع رفت و رکوع را به او یاد داد. وقت در پاورق تذکره این چاپ جدید این که پیغمبر صلی الله علیه و آله به اعرابی نماز یاد داده از صحیح بخاری و مسلم و ترمذی و ابی داوود و از همه اینها با ذکر آدرس نقل کرده. باز علامه در منتها جلد اول صفحه 281 گفته البحث الخامس فی الرکوع نیت تکبیرت الاحرام قیام قرائت پنجم رکوع. در لغت چیست معنا کرده و واجب است به نص و الاجماع. قال الله تعالی یا ایها الذین آمنوا رکعوا وسجدوا، آیه 77 سوره حج، بلا خلاف بین علماء الاسلام. از کتب سنی ها کتاب المغنی جلد اول صفحه 537، المغنی جلد اول صفحه 537، اما رکوع واجبون فواجبون به نص و الاجماع. قال الله تعالی یا ایها الذین آمنوا رکعوا وسجدوا و اجمعت الامه علی وجوبه فی الصلاة. خلاصه ثابت شد از کتب ما و عامه و همه اینها که رکوع جزء نماز در هر رکعت یک مرتبه واجب هست. بله، علامه بهرالله هم داره در منظومه فی کل رکعت رکوع واحد رکن فکن ناقص منه زائد، فی کل رکعت رکوع واحد رکن فکن ناقص منه زائد. وجوب رکوع فی کل رکعت مرتن خب ثابت شد و هو رکنون، اما رکن بودن در بحث خلل صلات ان شاء الله تعالی خواهد آمد مفصلا که رکن به چی میگیم. رکن نماز به اون میگیم که نقصانش عمدن یا سهوا موجب بطلان نمازه، اگر جا بمانه عمدن یا سهوا نماز باطله، و همینطور زیادتش اگر زیادم شد عمدن یا سهوا موجب بطلان نمازه. این است که عروه میگه و هو رکنون تبطل الصلات به ترکه عمدن و سهوا و کذا به زیادته فی الفریضه، اما نوافل بعدن بس کنید، الا فی صلات الجماعه فلا تضر بقصد المتابعه، اگر در نماز جماعت اضافه شد به قصد متابعت اونجا مضر به صحت صلات نیست. خب حالا بحث در رکن، بله بعدن بحث کن. بله اشکال نیست در این که رکوع رکن نمازه به واسطه این که اصلا رکعت را رکعت نگن، به واسطه همون اشتمالش بر رکوع، روایات کثیره اهمیت رکوع در نماز یکی از اونها اینه. حضرت امام صادق فرمودن که الصلات و ثلاثه و اصلاس، نماز سه تا ثلث داره، از سه تا ثلث تشکیل شده، ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود. خبر اول از باب 9 از ابواب رکوع صفحه 931 جلد 4 وسائل، خبر اول از باب 9 از ابواب رکوع صفحه 931 از جلد 4 وسائل، از صلات و ثلاثت و اصلاس، سلسون طهورون و سلسون رکوعون و سلسون سجود. رکنیتش در باب 10 از ابواب رکوع صفحه 933 روایات زیادی ذکر کرده که با بجا ماندن رکوع نماز باطل میشه. از این روایات به دو سه تا میخوانیم. خبر اول از باب 10 از ابواب رکوع صفحه 933 جلد 4 وسائل، باب بطلان صلات به ترک رکوع عمدن کان او سهوا حتی یسجده و وجوب العاده، سجده را به جا آورد، دو تا سجده را، اگر یک سجده به جا آورد متوجه شده رکوع جا مانده باید برگرده، اون رکوع را به جا میاره، برمیگرده دو تا سجده را به جا میاره، برای اون سجده اضافی بعد از نماز سجده سهو به جا میاره. اما اگه دو تا سجده به جا آورد خب رکنی به جا آورده، دیگه نمیتونه برگرده، نماز باطل شد، باید نماز را از سر بخونه. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن فضال عن رفاع عن ابی عبدالله علیه السلام، شیخ طوسی به اسناد محمد ابن حسن که بگه صاحب وسائل، خبر را از تهذیب و از استبصارگاه از هر دو، ولی تهذیب مسلم از اونجا گرفته. محمد ابن حسن شیخ طوسی که از طبقه 12 به اسناد عین حسین ابن سعید، حسین ابن سعید طبقه 6، اسناد شیخ طوسی به ایشان صحیحه، اونم از اجلای رباط، انفضاله فضاله هم طبقه 6 باز از اجلای روات، در رجال شیخ مثلا نوشته که فضاله ابن ایوب ازدی عربی سکن الاحواز روا عن موسی علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام و کنه سقطن فی حدیثه مستقیمن فی دینه، این فضاله ابن ایوبه، ان رفاعه. رفاعت موسای نخاس که آن سقطن فی حدیثه مسکون الى روایت حسن و طریقه خلاصه علامه و نجاشی عن ابی عبدالله حدیث سندن صحیحه. قال سألت عن رجل ینسا ان یرک حتی یسجد و یقوم. یک شخصی فراموش کرد رکوع را، رکعت بعدش سجده رفت و پا شد، هر دو سجده ها را به جا بود. قال یستقبل، نمازش باطله، باید دوباره قبله را استقبال کنه و نمازش از سر بخونه. معلوم شد با به جا ماندن رکوع نماز باطل میشه. صورت نسیان هم است که عمد به طریق اولا نسیان میگه. رجلن ینسا ان یرکه حتی یسجده و یقومه. قال یستقبل. خب خبر بعدش یک نکته داره که عرض کنم. خبر بعدش و انهو ان صفوان ان اسحاق ابن عمار، یعنی شیخ طوسی باز از حسین ابن سعید، ضمیر انهو به حسین ابن سعید برمیگرده. تا اینجا همان سند قبله. ان صفوان، صفوان ابن یحیی است که معلوم است از طبقه هفته بسیار جلیل القدره. ان اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار یه بحث رجالی بسیار مهم می داره. اسحاق ابن عمار ابن حیان سیروفی کوفی، اسحاق ابن عمار ساباتی، در رجال این دو نفر معروفن. آیا دو نفرن یا یه نفرن؟ بسیاری خیال کردن که اینها دو نفرن. شیخ بهایی محسن خیلی اصرار کرده این دو نفرن، که اسحاق ابن عمار سیروفی کوفی است. اون گفته به این که خوب است امامی. اسحاق ابن عمار ساماتی گفته است به این که واقفی. یه هر دو سقن البته، ولی بعدن در معجم رجال حدیث مخصوصا اثبات میکنه که یک نفرن. اشتباه شده در دو نفر بودن. تنگریح المقال هم میگه دو نفرن. در فواید الرجالی علامه بحرالعلوم هست که اثبات میکنه که یک نفرن. اخیران ظاهرن نظرها به این منتهی است که یک نفره، اسحاق ابن عمار یک نفره، دو نفر نیست و ثقه هم هست و امامی هست و واقفی نیست و فتحی نیست و واقفی نیست. من در معجم رجال حدیث مطالعه کنید، جلد سوم صفحه 52، معجم رجال حدیث جلد 3 صفحه 52 آماری ذکر میکنه که 989 روایت در سندش اسحاق ابن عمار هست. بنده خودم اینا رو یک وقت نوشتم، تمام آماری که در معجم رجال حدیث هم در یک دفتری جمع کردم از جلد اول تا جلد 23، چون برای اینکه ما آمار روایات روات را بدانیم به شخصیت اون راوی بهتر پی میبریم که 100 تا روایت داره، 5 تا داره، 10 تا داره، 1000 تا داره، 2000 داره. اینا خلاصه در اینجا ایشان دارن که وقع افل اسناد اون 989 مورد نام اسحاق ابن عمار ثابت، اسحاق ابن عمار. بعد در معجم رجال حدیث در ضمن خب مطالب اخلاقی و اینا هم زیاد هست. مثلا در حالات همین اسحاق ابن عمار، در اسحاق ابن عمار میگیم در خدمت ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بودم. رجلی از شیعه داخل شد، حضرت ابوالحسن به اون شخص یا فلان جدد توبه، فرمودن که برو توبه را تجدید کن و احدث عبادتن و عبادت کن. فانه لم یبق من عمرک الا شهرن، یک ماه بیشتر زنده نیست. اسحاق گفت که پیش خودشا، چیز به زبان نه در قلبش گفت که وا عجبا، مثل این که این امام آجال شیعه را، آجال ما را هم میدانه. میگه تا این از خاطر من خطور کرد، حضرت امام موسی کاظم فلتفت الیه مغضبن، مغضبن به من نگاه گفت یا اسحاق و ما تنکر ذلک، و ما تو این کارو منذاره، چرا این انکار میکنیم ما علم غیب دا این اندازه بدانیم؟ گفتن رشیدی حجری علم منایا، بهش منایا و بلایا را بلد بود. امام اولا بن ذلک، ما اولا هستیم که بدانیم این را. بعد به همون اصحاب فرمودن که قد بقی من عمره که سنتان، از عمرت دو سال بیشتر نمانده. اسحاق بن عمار فرمود. اسحاق بن عمار نکاتی ذکر کرده که در کتاب‌های دیگه هم هست، در سفینتون حتی نقل کرده. اسحاق بن عمار خیلی بعدن ثروت پیدا کرد، ثروتمند شد بر وقت امام صادق علیه السلام در مکه که رفت، از کوفه که رفت مکه، سلام کرد حضرت نظر علیه مغضبن، با چهره گرفته شده بهش نگاه کرد. عرض کرد یا ابن رسول الله، چرا حال شما نسبت به خودم در تغییر میبینم؟ مگر من چیکار کردم؟ حضرت فرمودن بلغنی انک قعدت اقعدت، بلغنی انک اقعدت علا بابک بوابن یرد انک فقرا اشیعه. رو به من رسیده که تو یک دربانی، چون خیلی ثروت زیاد پیدا کرده، دربانی در دربار خود قرار داده ای فقرای شیعه که میان اونا رو بر میگردنن. از این جهت من به تو غضب نکم. قلت و خفت و شهره، رو که ترسیدم که مشهور بشم میان مردم. قال او ما خفت البلیه، از بلای خدا نترسیدی که فقرای شیعه میان سراغ تونها را برمیگردانن؟ بعد حضرت شرحی فرمودن دو نفر مسلمان که به هم برخورد میکنه، مسافهشان چقدر ثواب داره، با هم بشینن صحبت کنن، کارگشایی اینا چقدر ثواب داره. اینها را در همون معجم رجال حدیث جلد سوم صفحه 52 نقل کرده. خلاصه اون چه مسلم است این است که اسحاق ابن عمار یک نفره، خلافاً لتنقیح المقال و شیخ بهایی اینا که اونو خیال کردن که دو نفر، و این امام یلمذهب است. حدیث از این جهت صحیحه. قال سألت ابا ابراهیم، همان امام موسی کاظم علیه السلام، ان الرجل ینسا ان یرکع، فراموش میکنه که رکوع کنه، ولا یستقبل، دوباره باید نمازش بخونه، رکوع جامان نماز باطله، ولا یستقبل حتی یزع کل شیء من ذلک موضع. خب در این باب دهم که عرض کردم که یستفاد از این باب رکنیت رکوع مطالعه میکنید، آخرین خبر باب اینه، همون حدیث معروف، حدیث لا تعاد، که حضرت ابو جعفر علیه السلام فرمودن لا تعاد الصلاة الا من خمسه، الطهور والوقت والقبلة والرکوع والسجود. چنان که ملاحظه میکنید حدیث دقیقات در، اگر رکوع جای ما نماز باطله باید دوباره خواند. بس استفاده رکنیت از این باب روشن، بقیه بحث رکنیت برای ابواب خلل میمانه. اما در این که در رکوع چه اندازه باید خم شد، چه اندازه رکوع در لغت معنی خم شدنه، اما معلوم است که هر خم شدنی در رکوع کافی نیست. مقدار خم شدن چه اندازه باید باشه؟ شارع مقدس مقدار معینی برای خم شدن در رکوع معین کرده. حالا یک بحث اینجاست که معین کردن شارع مقدس مقدار معینی برای خم شدن در رکوع، این حقیقت شرعیه میشه؟ یعنی یک لفظی لغتاً یک معنا داره، معنای در شر معنای دیگری پیدا میکنه، یا نه خیر همون حقیقت عرفیه لغویه است، منطق معنیش کلیه. شارع قیدی اضافه کرده به نحو تعدد دال و مدلول، این تنهایی نیست. سوم